البته ما در دفاع از کشور خودمون هم زدیم دیگه. و الان میبینید تظاهراتی که میشد پرچم فلسطین هوا میشد، الان کنارش پرچم ایران هم هست. حالا این موج کشتی هایی که راه افتاده تحریم غزه رو بشکونه، از میخواد چیکار کنه؟ میخواد بزنه، منفورتر میشه. به هر حال ما الان توی نظر سیاسی آمریکا ضعیف‌ترین وضعیت خودش رو داره. حالا من آمار میخوندم، میگفتن چین صادراتش از مجموع صادرات آمریکا، ژاپن و آلمان بیشتر شده. خیلی حرفه. از نظر نظامی هم که زده ما هم میزنیم، ما این موشکامون میتونه، حالا اسرائیل بمب اتم داره ولی ما میتونیم مراکز هسته‌ایشو بزنیم انگار که با بمب، اگه با موشک بزنیم انگار که بمب رو هسته‌ای زدیم. اونجا تمام اطلاعات دقیقش رو داریم. به هر حال آقا اتفاق خاصی نمیفته. حالا این به معنی نیست که ما بگیم آقا هیچ اشکالی نداره از مکانیزم ماشه استفاده بکنه. ما باید مقابله بکنیم، ما حتی باید از این فرصت استفاده کنیم. من معتقدم هیچ، یعنی تقریبا هیچ اتفاق جدیدی نمیفته، تعلیقی نشده بود که بخواد برگرده.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به تأسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی از جمله ساختمان‌های متعلق به دو رسانه در صنعا پایتخت یمن که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از شهروندان بیگناه و اهالی رسانه شد، به شدت محکوم کرد و شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی را به اتخاذ اقدامی عاجل برای توقف جنگ افروزی و جنایات این رژیم فراخواند. وزارت خارجه ایران همچنین در بیانیه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله نظامی علیه قطر و تلاش برای ترور رهبران فلسطینی را به شدت محکوم می کند و شهادت جمعی از شهروندان فلسطینی و قطری در جریان این تجاوز را تسلیت می گوید. در ادامه این بیانیه آمده است این حمله تروریستی که نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل و تجاوزی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است، نشانه آشکار دیگری از ماهیت خطرناک و تروریستی رژیم است که همزمان با نسل کشی و کشتار در فلسطین اشغالی دامنه تجاوزات خود را به کل منطقه گسترش داده و صلح و ثبات منطقه و جهان را با تهدیدی بی سابقه مواجه ساخته است. همچنین سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تماس تلفنی داشت با همتای قطری خود. در این تماس ضمن اعلام مراتب همبستگی و حمایت ایران از این کشور، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر، تعرض آشکار علیه اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانسته شده. آقای عراقچی در این تماس بر ضرورت اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مؤاخذه و بازخواست رژیم صهیونیستی تأکید کرد. خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از رخدادهای روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست. رادیو دری رو میشنوید از مشهد مقدس. دعوت میکنم با برنامه مسیر افتخار همراه شوید. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری،
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نه،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که امروز هم همراه ما هستید. با یکی دیگر از برنامه‌های مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای به عنوان سرمایه برای تولید، تهیه و تقدیم حضورتان می‌شود. سرمایه و سرمایه‌گذاری از مؤلفه‌های کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. اما توسعه نسخه یکسانی برای همه کشورها ندارد. هر کشور با توجه به زمینه‌های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن به توسعه طی می‌کند. با این حال، اصولی ثابت در دل این تفاوت‌ها وجود دارد که آموختن از تجربیات موفق دیگر کشورها را ممکن می‌سازد. همراهان عزیز، در برنامه‌های قبل درباره مدل‌های توسعه با کره جنوبی، ژاپن و تایوان اشاره کردیم و درباره آنها سخن گفتیم. از سنگاپور گفتیم، اما داستان توسعه سنگاپور طولانی شد و نیمه تمام ماند. امروز در فرصتی که داریم از شما می‌خواهیم همراه ما باشید تا از برنامه‌های موفق دولت سنگاپور در پیشبرد توسعه این دولت شهر کوچک در اقیانوس آرام بگوییم. ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته و شرکت سرمایه گذاری تماسک در هدایت سرمایه ها اشاره شد. در کنار آن، صندوق ذخیره ارزی دیگری نیز فعالیت می کند که بیشتر بر حفظ و افزایش ارزش دارایی های ارزی کشور تمرکز دارد. این دو نهاد با هم ساختار مالی نوینی ایجاد کردند که در آن دولت به جای توزیع مستقیم منابع یا اجرای پروژه‌های پرهزینه، منابع عمومی را از طریق سرمایه‌گذاری هوشمندانه افزایش داده و سپس از بازدهی آنها برای خدمات اجتماعی استفاده کرده است. این مدل برخلاف کشورهای نفتی که سرمایه‌گذاری دولتی را به عنوان ابزار کنترل اقتصاد می‌دیدند، یک مدل دولت و مصابه سرمایه گذار و تنظیمگر را عملیاتی کرده که بر پایه بهره‌وری، بازدهی و شفافیت استوار است. سنگاپور همچنین یکی از منسجم‌ترین سیاست‌های مسکن اجتماعی را طراحی و اجرا کرده که با هدف توزیع عادلانه منابع، ایجاد ثبات اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی انجام شد. بیش از 80% جمعیت این کشور در آپارتمان‌های متعلق به برنامه HDB زندگی می‌کنند که با یارانه‌های هدفمند، وام‌های کم‌بهره و طراحی شهری هوشمند همراه است. برخلاف کشورهای دیگر که مسکن اجتماعی اغلب برای طبقات فرودست و با کیفیت پایین اجرا می‌شود، در سنگاپور مسکن دولتی ابزاری برای ادغام اجتماعی، ایجاد طبقه متوسط مالک و شکل‌دهی هویت شهری بوده است. از منظر اقتصادی، این سیاست باعث کاهش فشار بر بازار اجاره، افزایش ثروت خانوارها و ثبات قیمت در بازار مسکن شد. و بیان دیگر سرمایه‌گذاری اجتماعی با رویکرد تولید ثروت خانوادگی و نه فقط کاهش فقر محور این برنامه قرار گرفت. همراهان عزیز، در عرصه سیاست خارجی اقتصادی سنگاپور به شکل هوشمندانه میان قدرت‌های جهانی از چین تا آمریکا و اتحادیه اروپا روابطی متوازن برقرار کرد. این کشور عضو مؤسس آسئان است و از همان ابتدا به جای تقابل ژئوپلیتیکی بر منافع ژئواکونومیک تمرکز کرد. انعقاد بیش از 25 توافقنامه تجارت آزاد، عضویت فعال در RCEP و پیمان تجاری با اتحادیه اروپا سنگاپور را به یک گره مرکزی در زنجیره تامین جهانی بدل کرد. بنادر این کشور همکنون دومین بندر شلوغ کانتینری جهان است و میدان هوایی چانگی با عنوان بهترین میدان هوایی بین المللی برای چندین سال متوالی انتخاب شده است. در حوزه حکمرانی دیجیتال و اقتصاد آینده محور، سنگاپور یکی از پیشروترین کشورها در جهان محسوب می شود. راهبرد ملی دیجیتال موسوم به نیشن اسمارت از سال 2014 به اجرا درآمد تا کشور را به مرکز فناوری‌های نوظهور مانند بلاکچین، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و دولت الکترونیک بدل کند. بر اساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات ITU، سنگاپور در میان 5 کشور نخست از نظر آمادگی دیجیتال، امنیت سایبری و خدمات دولتی دیجیتال قرار دارد. دولت با سرمایه گذاری در مراکز نوآوری، تسهیل کارآفرینی فناورانه و آموزش برنامه نویسی در مکاتب نسل جدیدی از کارآفرینان دیجیتال را تربیت می کند. همزمان قوانین سختگیرانه و شفاف برای حفاظت از داده، حریم خصوصی و جلوگیری از انحصار نیز به کار گرفته شده تا اعتماد عمومی در اکوسیستم دیجیتال حفظ شود. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، از منظر تئوریک مدل سنگاپور را میتوان ترکیبی از عناصر نهادگرایی توسعه‌ای، سرمایه‌داری دولتی با کارایی بالا و حاکمیت داده‌محور دانست. برخلاف کلیشه‌های مربوط به نئولیبرالیسم یا برنامه‌ریزی مرکزی، این کشور مدل خاص خود را ساخته است. دولت مقتدر اما پاسخگو، بازار آزاد اما تحت نظارت دقیق، جذب سرمایه خارجی اما با هدایت و نظارت ملی، تامین اجتماعی اما با هدف ارتقای بهره‌وری. این ترکیب خاص را شاید بتوان یکی از مؤثرترین مدل‌های توسعه‌ای در قرن 20 و 21 دانست. به ویژه برای کشورهای کوچک با منابع محدود قابل مطالعه و بومی‌سازی است. با این حال مدل سنگاپور نیز بدون چالش نیست. نرخ بالای رقابت، فشار روانی بر نیروی کار، افزایش نابرابری نسبی در دهه اخیر و نیاز به بازتعریف نقش دولت در عصر هوش مصنوعی از جمله مسائلی هستند که سرمایه‌گذاران سنگاپوری به تدریج با آن روبرو شدند. با وجود سیاست‌های بازتوزیعی و آموزش همگانی، فاصله بین طبقات بالا و متوسط در حال افزایش است. همچنین مدل صادرات محور این کشور به ویژه پس از همگیری کرونا و تنش‌های تجاری آمریکا چین نیازمند بازبینی است تا وابستگی بیش از حد به زنجیرهای جهانی به نقطه ضعف تبدیل نشود. همراهان عزیز، در کنار موفقیت‌های ساختاری سنگاپور، باید به عنصر یادگیری نهادی نیز اشاره کرد. سنگاپور نه تنها سیاست‌گذاری‌های خود را بر پایه داده و تجربه بین‌المللی شکل داده، بلکه همواره خود را در معرض آزمون‌های تطبیقی قرار داده است. نگاه بلند مدت به آینده، بهره‌گیری از تحلیل‌های سناریو محور در تصمیم‌گیری و تربیت نسلی از مدیران آینده‌نگر به این کشور اجازه داده تا در مواجهه با تحولات جهانی از جمله بحران‌های مالی، تغییرات ژئوپلیتیک یا انقلاب‌های فناوری سریعاً سیاست‌های خود را بازتنظیم کند. این انعطاف نهادی ضامن تداوم توسعه در دهه‌های متوالی بوده است. بدین ترتیب سنگاپور به عنوان یک کشور بدون منابع طبیعی، فاقد عمق سرزمینی و واقع در منطقه پرتنش، موفق شده است در نظام بین المللی به جایگاهی فراتر از وزن جغرافیایی خود دست یابد. تجربه سنگاپور نه فقط برای کشورهای در حال توسعه، بلکه حتی برای برخی اقتصادهای صنعتی نیز واجد آموزه‌های مهمی است. از اهمیت انسجام نهادی و شایسته سالاری تا ضرورت پیوند سیاست صنعتی با آموزش و از اولویت دادن به آینده‌نگری در سیاست گذاری تا طراحی نظام‌های تأمین مالی بلند مدت مبتنی بر مازاد اقتصادی به عنوان شاخص‌های توسعه سنگاپور میتوان سخن گفت. در جهانی که بسیاری از کشورها از کمبود منابع و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رنج می‌برند، سنگاپور اثبات کرده است که حکمرانی خوب، نهادسازی هوشمند و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های انسانی می‌تواند بر رشد پایدار، عدالت اجتماعی و ارتقای موقعیت بین‌المللی منجر شود. اگرچه مدل سنگاپور به طور کامل قابل تقلید نیست، اما اصول آن از جمله نظم نهادی، انضباط مالی و سرمایه گذاری هدفمند در آموزش می تواند الهام بخش کشورهایی باشد که در پی توسعه پایدار و مستقل از منابع خام هستند. در جهانی که سرمایه، نوآوری و رقابت سرعتی بی سابقه یافتند، آنانی موفقند که نقشه راه داشته باشند.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشانم بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
امیدواریم خداوند متعال برای امت اسلامی خیر و صلاح و پیروزی رو مقدر فرموده باشه.
دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پا می
با رادیو دری.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. سفره را که برچیدند، زری برای شوهرش قلیان آورد. خسرو سر نهار بی آرام بود و وقت که می گذشت بی آرام تر می شد. حتی به نظر می رسید که اشک ته چشمش است، اما سعی می کند نگذارد فرو بریزد. زری دو قلوها را خوابانید و به ته تالار برگشت که قلیان را بردارد. خسرو در تالار راه می رفت. نگاه پدر با او بود. می پرسید: این مقدمات را برای چه فراهم کردیم؟ خسرو غمگین جواب داد که نترسد، فقط برای ترس نبود. خسرو کنار پدر نشست و گفت: هر روز که نلبند می آمد خودم پایش را بلند می کردم. اوایل خیلی می ترسید و رم می کرد، مخصوصا وقتی نلبند میخ می گذاشت کف پایش. البته روزهای اول آهسته چکش می زد، اما دیروز خیلی محکم زد. خب این کار را کردیم که کره در موقع نعلبندی هم نترسد و هم پایش را پس نکشد که میخ در گوش فرو برود. حالا امروز خودم پایش را بلند میکنم، همونطور که قابله اثبات هم خودم بودم. و رو به زری که اینک نشسته بود گفت: قلیان را جلوت گذاشته ای، انگار میخوایی بکشی. زری پوکی به قلیان زد که صرفش گرفت و منصرف شد. خسرو پرسید: پدر، اجازه می دهی من هم بیایم تماشا کنم؟ البته، مگر وقتی دنیا آمد نبودی؟ چرا؟ خوب یادم است. سحر همان آن پا شد ایستاد. مادیان شروع کرد به لیسیدن و بو کشیدنش. شما بدنش را مالش دادید تا غلام پتو را آورد. و بعد خندید و افزود: خیلی شیطان شده، مادرش رو دندان میگیرد، بعد پشیمان میشود میلیسدش. و بعد پرسید: پدر، چرا من اینقدر سحر رو دوست دارم؟ همش دلم میخواهد حرفش رو بزنم. در کلاس که نشستم همش خدا خدا میکنم زودتر زنگ رو بزنن تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم. پدر گفت: دوست داشتن که عیب نیست بابا جان، دوست داشتن دل آدم را روشن می کند، اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر از حالا دلت با محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است. اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند، اگر نفرت ورزیدی غنچه ها پلاسیده می شوند. آدم باید بداند که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بیشرفی و بیانصافی است. اینجور نفرت علامت عشق با شرف و حق است. خسرو اندیشناک گفت: بابا، باز از کلاس پنجم ابتدایی به بالا حرف زدی. یوسف پرسید. نفهمیدی چی گفتم؟ خسرو گفت چرا، فهمیدم، گفتی دوست داشتن سحر عیب نیست، بعد گفتی باید غنچه ها را آب بدهم. زری خندید و گفت تا تو من امو کردی مش مردم 130 مورچه گرفت تو این سوراخو. و رو به خسرو افزود به عقیده من تو پاشو برو خانه خان امو پیش هرماز، سحر را که نل کردن برگرد. یوسف گفت نظری خسرو باید بداند که سحر برای کفش با پا داشتن باید چند تا میخ را تحمل کند، باید بداند که در این دنیا رنج و درد. خسرو پرسید پدر خیلی دردش خواهد آمد؟ یوسف گفت نه، مسئله مهم ایستادگی است. عادتش داده ایم که برای چند لحظه دست از شیطنت بردارد و تحمل کند، در حالی که از پای دیگر. خسرو باز کلام پدر را قطع کرد و گفت پدر، آن اسب‌های گله که قصه‌شان را گفتید دهن و نل که ندارن؟ واضح هست که ندارن. زری پرسید قصه چی بوده؟ یوسف گفت خودم هم یادم نیست. خسرو پاشد ایستاد و گفت یادتان نیست آن شب تولد سحر آن قصه را گفتید؟ بعد از آن شب من و غلام خیلی درباره اسب‌های گله حرف زدیم. غلام گفت بابایت اینها را به هم بافت تا تو دیگر گریه نکنی. زری خندش را فرو خورد و پرسید داستان چی بوده؟ پدر من میگویم. پدرم وقتی مهمان ایل بوده یک شب مهتابی که هوا همچین صاف بوده و آسمان همچین ستاره داشته، پدرم اینا میروند شکار. یک هو در یک دشت خیلی خیلی بزرگ یک گله از پای وحشی میبینند. حالا از پا این طور ایستادند در یک دایره خیلی خیلی بزرگ، پشتشان با مرکز دایره بوده، رویشان با دشت، اما مادیان در وسط دایره در حلقه از پا قرار گرفته بوده. پدرم اینا نزدیک نرفتن وگرنه از پا بهشان حمله می کردن. نه خدایا، از پا این طور ایستاده بودند که خیال مادیان را راحت کنند، وگرنه مادیان می ترسیده. آخر ممکن بوده یک حیوان وحشی با کرش حمله بکند. راستی یادم رفت بگویم یک مادیان با تجربه هم به عنوان ماماچه پهلوی مادیانی که درد می کشیده ایستاده بوده. غلام با کلاه نمدی همیشگی تو آمد. خسرو پرسید نلبند آمده؟ غلام رو به یوسف جواب داد زنش آمده، میگوید تب کرده افتاده.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. عصر غلام با دو طبقکش آمد، دو تا سینی مسی پروپیمان از نان و خرما با پوششی از سفره قلمکار در انتظار طبقکش ها روی لبه هاوس جلوی امارت قرار داشت، اما خانم چادرش بر سر کنار یکی از سینی ها نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگرز دم در باغ قدم می زد. اما حسین آقای عطار تو آمده بود و کنار نارنجستان به تماشای شکوفه های بهار نارنج ایستاده بود. زری یک هفته می رفت زندان و هفته دیگر می رفت دارالمجانین و همیشه داوطلبی پیدا می شد که برای ثواب به جایی برود که خود زری آن هفته نمی رفت. و وقتی هیچ داوطلبی نبود، حسین آقا و حاجی محمد رضا همسایه هایی بودند که روز مبادا همسایگان را دست تنها نمی گذاشتند. زری تا همین یک لحظه پیش پا با پای خدیجه کلفتشان و عمه خانم خرما لاینان می گذاشت. از پنجره اتاق خواب می توانست باغ را ببیند و گوشش به صداهایی بود که از باغ می آمد. شنید که عمه از یکی از طبقکش ها پرسید: خب چند می ستانی؟ طبقکش اولی که مخاطب بود جواب داد: کجا باید بروم؟ عمه خانم گفت: ارگ کریم خانی، دو ساق خانه. طبقکش گفت: خدا عمرت بدهد، پول نمی خواهم، نان خانگی بده. طبقکش دومی گفت: من کجا می روم؟ اما خانم گفت: تو می روی دیوان خانه. طبقکش دومی گفت: با من هم نان بده. زری و ایوان آمد. اما خانم توضیح داد: زن داداش، به جای کرایه نان می خواهند. زری گفت: باشد. و رو به غلام گفت: نفری 10 تا نان بهشان بده. طبقکش اولی گفت: راه من دورتر است، ولی باشد. او بچهش مرض گرفته، همین مرضی که میگویند قشون خارجی آوردند. اما گفت: پناه بر خدا. حسین آقا گفت: خودشان کم بودند، مرضشان را هم آوردند. طبقکش اولی گفت: شما برای زندانی ها و دیوانه ها شب جمعه خیرات میکنید، اما هیچ کس برای ما که دم دستشان هستیم خیرات نمیکند. طبقکش دومی گفت: خدا عوضشان بدهد، خدای ما هم کریم است. غلام نانها را آورد. هر دو طبقکش لنگهایی را که چنبره کرده بودند و در دست داشتند باز کردند. نانها را با دقت در لنگها بستند و لنگها را با کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیش آمد. زری پرسید: پس حالا چی روی سرتان میگذارید؟ طبقکش اولی گفت: اگر این کار را نکنیم نانها را از امان میقاپند، آن هم نان خانگی. تونو کنگار برگ گل محمدی، از بویش دل آدم مالش می رود. خوب کردید روی سینی ها سفره انداختید. زری گفت: با درشکه می روید، در یک قدم دو قدم راه کسی نان از شما نمی قاپد. همان طبقکش اولی گفت: مثل اینکه خانم اهل این شهر نیستید. زری گفت: غلام، لنگ آقا و لنگ خسرو را از خدیجه بگیر و بده چنبره کنند. نمی شود طبق را روی کله لختشان بگذارند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تاریخ قلب آسیا عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 48مین برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. ما در چند برنامه قبل به دوران حکومت امان الله خان پرداختیم که البته در افغانستان یک دوره تحول هم بود، یعنی تحولاتی که از زمان حبیب الله خان شروع شده بود و در منطقه در مجموع اتفاقاتی به سمت ترقی و ترقی خواهی و نوآوری روی داده بود و افغانستان هم طبیعتاً از اینها برکنار نبود. امان الله خان خودش هم روحیه ترقی خواهی داشت و اطرافیانی داشت که او را همراهی میکردند در این مسیر و در یک مرحله این شخص توانست که کشور از لحاظ قانونمند شدن و توسعه چند قدم پیش ببره. منتها دیدیم که امان الله خان بعضی از رفتارهای اصلاحی شتاب زده و حساب نشده ای هم داشت که بسیاری از اینها با نگرش‌های عرفی و دینی مردم در تضاد بود، از جمله مسئله زنان و پوشش زنان، و اینها برای امان الله خان مایه دردسر شد به سبب اینکه شورش‌های علیه او پدید آمد. در واقع ناراضیان دوران امان الله خان چند دسته بودند. یک دسته از اینها شخصیت‌های صاحب نفوذ مذهبی بودند، مثل فضل عمر مجددی که او نوعی حتی احساس رقابت هم می‌کرد و احساس می‌کرد که حوزه قدرت این روحانیون نسبتاً رسمی دستگاه حکومتی یک مقداری محدود شده. دسته دوم بعضی از رجال و دولت مردانی بودند که اینها از اول نسبت به امان الله خان وفاداری و علاقه‌مندی نداشتند و در واقع جزو طرفداران برادرش نصرالله خان بودند. بعضی از اینها طرفدار افراد دیگری از خاندان سلطنتی بودند، چون ما می‌دانیم که این خاندان محمدزایی شاخه‌های گوناگونی داشت و هر کدام از اینها افراد قدرتمندی بودند، از جمله طرفداران محمد نادر خان که ما به اینها خواهیم پرداخت، و شمار زیادی هم طبیعتاً گروه‌های مردمی بودند که این اصلاحات امانی اینها را برآشفته بود و یک مقداری هم تحریک‌های مختلف در میان نقش داشت. نقش حکومت هند بریتانوی در این میان هم به هر حال قابل توجه است، هرچند که اسناد رسمی و مشخصی در مورد دخالت خود انگلیس ها به معنی بریتانیا در واقع در جریان آشوب ها علیه امان الله خان هنوز به نظر نرسیده. منتها به هر حال نیروهای محلی حکومت هند بریتانوی در این بین در تحریک آشوبگران به خصوص در نواحی مرزی نقش داشتن و سهم داشتن، از جمله در پناه دادن به کسانی مثل فضل عمر مجددی و امراهان او که کوچ کرده بودند به اون مناطق و طبیعتاً تحریک‌هایی داشتن. در این بین البته یک نیروی مردمی هم شکل گرفت به قیادت شخصی به نام حبیب الله کلکانی و ظهور این شخص در واقع پرونده حکومت امان الله خان را جمع کرد. حبیب الله کلکانی شخصیت توائف عموم جامعه بود. در ابتدا از جمله افسران نیروی ویژه حکومتی بود منتها بعدن کنار گیری کرد، مدتی به پاکستان رفت و مدتی که برگشت دوباره در نواحی شمالی یعنی نواحی کوهدامن در شمال کابل مشغول فعالیت‌های به تعبیر چریکی شد علیه حکومت. خوب این شخص از یک طرف یک مقدار روحیه و شاید تعصب مذهبی داشت، شاید برای این قضیه انگیزه های قومی هم داشت چون اون از اقوام غیر پشتون افغانستان بود و طبیعتاً انگیزه هایی داشت برای مخالفت با امان الله خان. شخص شجاع و با اراده بود و با گرد آمدن بسیاری از افراد و مردم به دور او تهدید جدی شد علیه حکومت امانی و به سمت کابل حمله بود. امان الله خان در مقابل این اعتراضات البته اشتباهاتی هم کرد. از یک طرف در یک مقطعی بعضی از اصلاحات بیرویه انجام داد و از طرف دیگر بر اثر این فشارهایی که بر روی او آمد از بعضی از اصلاحات سازنده و مثبت خودش هم عقب نشینی کرد. یعنی یک شتاب زدگی در بعضی از تغییرات و تحولات و بعد عقب نشینی شدید در مقابل مخالفان که این طبیعتاً شیرازه امور را از هم پاشید. در مورد شخص حبیب الله کلکانی هم اشتباه کرد. اینجا یک جریان جالبی اتفاق افتاد. امان الله خان با تلفن با والی منطقه کوهدامن و شمالی صحبت میکرد و میگفت که چه تدبیری در مورد حبیب الله کلکانی بسنجیم. اتفاقا به والی گفت که تو حبیب الله را فریب بده و او را اسیر و زندانی بکن و بیار به کابل. ولی متوجه نبود که در همون لحظه حبیب الله خودش در دفتر والی هست و صدای تلفن را میشنوه و این قضیه باعث شد که حبیب الله بدبین و بدگمان بشه نسبت به امان الله خان و مصمم بشه به حمله به کابل. در نهایت نیروهای شورشی به رهبری حبیب الله کلکانی کابل را محاصره کردند و امان الله خان به شکل ناگهانی کابل را ترک کرد و رفت به سمت قندهار. یعنی حکومت را عملا رها کرد و سپرد به عنایت الله خان معین السلطنه برادر خودش. یک نوع عقب نشینی بسیار ناگهانی، او هم از شخصی که بسیار به شجاعت و دلیری و ابتکار شهرت داشت در اوایل حکومت خودش. عنایت الله خان هم عملا چون چندان انگیزه و علاقه به حکومت نداشت و شخص جاه‌طلب و صاحب اراده‌ای هم برای حکومت نبود، بعد از 3 روز حکومت را تحویل داد و تسلیم کرد به حبیب الله کلکانی و خودش افغانستان را ترک کرد و به این ترتیب پرونده حکومت امان الله خان بعد از 10 سال بسته شد. خود امان الله خان مدتی در قندهار بود و امیدوار بود که هواداران او و طرفداران او جمع بشن و دوباره بتونه حکومت را به دست بگیره و بعضی از این هواداران هم البته وجود داشتن، از جمله غلام صدیق خان چرخی، یکی از رجال دوران حکومت امانی که او رفته بود به شوروی پناهنده شده بود. و اتفاقا وقتی که غلام صدیق خان با نیروهایی که فراهم کرده بود از شوروی برگشت و قصد این کرد که دوباره به کابل حمله ببره به حمایت از امان الله خان، در همون زمان امان الله خان کشور را ترک کرد و رفت به هند بریتانوی و از اونجا هم به ایتالیا پناهنده شد و تا آخر عمر خودش امان الله خان در کشور ایتالیا زندگی کرد تا اینکه در همونجا درگذشت و حکومت افغانستان رسید به حبیب الله کلکانی که ما درباره شخصیت او و شیوه حکومتداری او و فرجام و پایان کار او در برنامه بعد با امید خدا صحبت خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز شنونده تا برنامه بعد.
اقبال ادب عنوان برنامه‌ای است که پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. مدتی برنامه 20 دقیقه است.
نام نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
چمنزادیم
و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
با نام و یاد پروردگار بخشنده و مهربان، دوستان و یاران همراه، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته به زندگی اقبال و تأثیر شاعران برجسته ایران و اولیای دین بر اشعار او پرداختیم. حال قصد داریم در چند برنامه به بررسی جایگاه انسان، عقل و عشق در اشعار اقبال بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. و عشق از جمله مضامینی هستند که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان برجسته جهان قرار گرفتند. هر انسان اندیشمندی در صدد ارائه تعریفی از انسان، منش و غایت او و همچنین جایگاه عقل و عشق در نزد وی است. کمتر نویسنده و شاعری را می توان یافت که درباره این سه مقوله سخن نگفته باشد. اقبال برای تعالی و کمال انسان، عشق و عقل را لازم دانسته و برای هر یک جایگاه، مقام و تعریفی جداگانه ارائه کرده است. در آثار علامه اقبال لاهوری، عشق پویا و خلاق است و درست در نقطه مقابل عقل قرار دارد. از طرف دیگر، عشق قدرت تبدیل دارد و می تواند کیفیت‌های مختلفی را در انسان ایجاد کند. عشق می تواند صفات مادی بشری را از بین ببرد و انسان را به تعالی روحانی برساند. سفالم را می او جام جم کرد، درون قطرم پوشیده یم کرد، خرد اندر سرم بتخانه ای ریخت، خلیل عشق دیرم را حرم کرد. در یکی از اشعارش خود را راهروی بی رهبر و حیران معرفی می کند که در طلب محبوب ازلی خیش دچار سرگشتگی و آوارگی شده است. اما در این راه پرخطر آنچه دست او را می گیرد و او را تا عرش بالا می برد همان عشق است. عشقی ازلی که با روح خدایی انسان سرشته شده است. عشق تو دلم رو بود ناگاه، از کار گره گشود ناگاه، آگاه ز هستی و عدم ساخت، بتخانه عقل را حرم ساخت. چون برق به خرمنم گذر کرد، از لذت سوختن خبر کرد، سرمست شدم ز پا فتادم، چون عکس ز خود جدا فتادم، خاکم به فراز عرش بردی، زان راز که با دلم سپردی، جز عشق حکایتی ندارم، پروای ملامتی ندارم، از جلوه علم بی نیازم، سوزم، گریم، تپم، گدازم. اعتقاد دکتر محمد مهدی رکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی، عشق مایه پایندگی و ثبات فلسفه اقبال است. او در دیوانش خواننده را مکرر به عشق ورزیدن دعوت می کند. چرا که او می دانست از آثار عشق افزایش فعالیت درونی است و بدین جهت می تواند منشأ کارهای بزرگ و شگفت‌آوری شود. اقبال عشق را منجی بشر و یاور انسان در این تنگنای حوادث می داند و با یادآوری این که ما و عشق از روز ازل با هم همدم و همراه بوده ایم، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که دیگر بار انسان را دریابد و از این خاکدان نجات دهد. بیا این خاکدان را گلستان ساز، جهان پیر را دیگر جوان ساز. بیا یک ذره از درد دلم گیر، ته گردون بهشت جاودان ساز. ز روز آفرینش همدم استیم، همان یک نغمه را زیر و بم استیم. در اشعار اقبال عشق از تعالی خاصی برخوردار است و همواره با صفات مثبتی چون دلیر، معجزه‌گر، ایثارگر، عریان از لباس چون و چند، ویرانگر در جهت آبادانی و صاحب عزم و یقین همراه است. در نگاه او عشق کیمیایی است که افراد خار و حقیر را ارجمند می‌سازد و زندگی بدون آن ماتم‌کده‌ای بیش نیست. از محبت جذبه ها گردد بلند، ارج می گیرد از او ناارجمند. بی محبت زندگی ماتم همه، کاروبارش زشت و نامحکم همه. عشق صیقل می زند فرهنگ را، جوهر آینه بخشد سنگ را. عشق مور و مرغ و آدم را بس است، عشق تنها هر دو عالم را بس است. اقبال عشق را نیروی می داند که استعدادهای بالقوه وجود بشر را بیدار می کند و او را در جهت رسیدن به محبوب و معشوق ازلی سوق می دهد. هست معشوقی نهان اندر دلت، چشم اگر داری بیا بنمایمت. عاشقان او ز خوبان خوبتر، خوشتر و زیباتر و محبوبتر. دل ز عشق او توانا می شود، خاک همدوش ثریا می شود. به اعتقاد اقبال انسان ها باید بت هوس را در درون خود بشکنند و با بهره گیری از نیروی شکست ناپذیر عشق خود را در مسیر رسیدن به هدف اصلی آفرینش قرار دهند. و باور او در این زمان است که لطف و رحمت خداوند شامل آنها می شود و هر دم عنایتی از جانب خداوند به آنها می رسد و شایسته مقام خلیفت اللهی در زمین می شوند. محکم از حق شو، سوی خود گام زن، لات و عزای هوس را سر شکن. لشکری پیدا کن از سلطان عشق، جلوگر شو بر سر فاران عشق. تا خدای کعبه بنوازد تو را، شرح انی جائلون سازد تو را.
نعره زد عشق خونین جگری پیدا شد، خود لرزید که صاحب نظری پیدا شد. فطرتا جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. فطرت آشفت کرد خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری